آن دوست که من دارم، آن یار که من دانم، شیرین دهنی دارد دور از لب و دندانم. وقتی نکند با من کان شاخ صنوبر را، بنشینم و بنشانم گل بر سرش افشانم. ای روی دلارایت مجموعه زیبایی، مجموع چقدر دارد از من که پریشانم. شیما از طرح وجود من، چون یاد تو میارم خود هیچ نمیمانم. ای خوب تر از لیلی دیوانه که چون مجنون عشق تو بگرداند در کوه و بیابانم. ای خوش زمین دشمن گر روی به من آرند، از روی تو بیزارم گر روی بگردانم. یک باش زمین دشمن گر روی به من آرند، از روی تو بیزارم گر روی بگردانم.
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز. امیدوارم از بخشا، گفتگوهایی که تا این لحظه تقدیمتون شده و برنامه ها لذت برده باشین. و اما بپردازیم به نقش اسقاط خودروهای فرسوده و اقدامات دولت 14 در کاهش آلودگی هوا. در این راستا میخوام گفتگو کنم با جناب آقای دکتر احمد طاهری، ریاست حوزه تغییر اقلیم محیط زیست. جناب آقای دکتر سلام، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام و ادب دارم. در خدمت
آقای دکتر، آلودگی های هوا یکی از چالش های جدی محیط زیستی کشوره که خب واقعا سلامت شهروندان و کیفیت زندگی رو در شهرها تحت تاثیر خودش قرار داده. حالا سهم منابع متحرک و ساکن در تولید نارآینده در هر شهر متفاوته. حالا با توجه به سهم بالای خودروهای فرسوده در آلودگی هوا، روند اسقاط این خودروها طی دولت 14 چه تغییراتی داشته، چه پیشرفتهایی حاصل شده اصلا؟
و همونجوری هم که فرمودین، ما در بسیاری از کلان شهرهای کشور علی خصوص تهران، مشهد نقش اصلی در انتشار آلاینده ها رو در حقیقت ناوگان متحرک دارن. سهم حدود 60% در انتشار ذرات معلق و حدود 80% هم در انتشار سالهای آینده دارن. و مهمترین در حقیقت سیاستی که در این زمینه میشه دنبال کرد بحث اسقاط ناوگان فرسوده است. بر اساس بررسی‌هایی که ما داشتیم تقریبا هر خودروی فرسوده چیزی حدود 9 برابر یک خودروی ناشماره خودش میزان انتشار آلایندگی داره. در خصوص ناوگان دیزل که این بررسی انجام شده بیش از 2 برابر هم مصرف سوخت. یعنی دو چالش مهم کشور، یکی در بحث ناترازی انرژی و یکی هم در بحث آلودگی هوا، کاملا مرتبط با بحث اسقاط ناوگان فرسوده است.
بله.
خب ما در سالهای گذشته در حقیقت فرایند اسقاط در کشور وابسته بود به واردات خودرو. در سال 97 واردات انجام نشد و در حقیقت ممنوعیت واردات انجام در حقیقت اعمال شد، میزان اسقاط خب مراتب کمتر از اون نیاز واقعی کشور شد و یک در حقیقت افول و نزول در حقیقت قابل ملاحظه‌ای رو داشت، تا اینکه در سال 1401 قانون ساماندهی صنعت خودرو به تصویب رسید و اونجا خودرو سازان داخلی رو هم موظف به اسقاط کرد.
بله.
و در حقیقت خودرو ساز مکلف کرد که به ازای هر 4 خودرو که تولید میکنه یک خودروی فرسوده معادل در حقیقت خودروی تولیدی رو اسقاط کنه. این روند در سال 402 و 403 دنبال شد. ما از زمان قانون هوایی پاک که مکلف کرده بود تمام ناوگان فرسوده کشور باید اسقاط بشه، تا ابتدای سال 1403 حدود 200,000 خودروی فرسوده اسقاط شد. ولی دولت 14 خب با توجه به اهمیت این موضوع از اولین جلسه کارگروه ملی آلودگی هوا اولین مصوبه خودش در خصوص خودروهای فرسوده داد که این پیگیری ها و این اصلاح فرآیندها باعث شد که تا امروز در دولت 14 بیش از 500,000 خودروی فرسوده اسقاط بشه. اما این تعداد بالای خودروی فرسوده که الان در کشور وجود داره نیازمند تلاش بیشتر و همراهی همه دستگاه‌ها برای افزایش تعداد اسقاط هست. ما در سال گذشته موافق شدیم یک مصوبه،
خب با همون روندی که قبلی‌ها اسقاط شده بودن و بالاخره ماشین رو می‌گرفتن و اینا، با همون روند پیش می‌رفتیم عقب موندن فکر نمی‌کنم تو کار بود.
ببینیم ما مثلا در سال‌های 99 400 تعداد خودروهایی که اسقاط شده چیزی حدود 10,000 خودرو در سال بوده.
بله.
در صورتی که در همون سالها بیش از 1,500,000 وسیله نقلیه جدید تلاک شده. خب این افزایش در حقیقت منابع انتشار رو به همراه داره، افزایش مصرف سوخت رو داره. ما در 5 سال گذشته تقریبا 23% مصرف سوخت رو در تهران در حقیقت شاهد افزایشش هستیم.
بله.
و متاسفانه خدمتتون عرض کردم چون این فرآیند اسقاط در سالهای گذشته انجام نشده، باعث شد که یک در حقیقت تجمع خودروهای فرسوده در شهر تهران اتفاق بیفته. ما در شهر تهران حدود 8% ناوگانمون چیز حدود 230,000 ناوگان فرسوده داریم که بعد از ذره خارج بشه، اما این 8% سهم حدود 38% در انتشار آلاینده های در حقیقت ناوگان داره که اهمیت بالای اونها رو در موضوع آلودگی هوا نشون میده.
بله. الان چشمنداز و برنامه‌های خود سازمان حفاظت محیط زیست برای کاهش آلودگی حالا ناشی از منابع متحرک و ساکن به ویژه خودروهای فرسوده در سالهای آینده چه است؟
ببین ما الان یک حجم بالای خودروی فرسوده در کشور داریم. ها. هم در خصوص خودروهای سواری هم در خصوص موتورسیکلت. موتورسیکلت چیزی حدود 13 میلیون موتورسیکلت در کشور وجود داره که بر اساس اعلام پلیس راهور حدود 90% این خودروها فرسودن.
موتورها یا خودرو؟
موتورها. در صورتی که نگاه ما به این باشه که بخوایم با یک نگاه یکسان تمام ناوگان فرسوده رو در حقیقت اسقاط کنیم، با این حجم بالا شاید شدنی نباشه و در حقیقت بودجه‌ای هم که برای اعطای تسهیلات برای این حجم بالای ناوگان باید داده بشه وجود نداشته باشه. در نتیجه تمرکز ما بر ناوگانی هست که بیشترین میزان تردد رو در کشور داره که به اصطلاح با عنوان ناوگان کار شناخته میشه.
بله.
هم در خصوص دیزل، هم سواری و هم موتورسیکلت. ما سال گذشته مصوبه شورای اقتصاد رو گرفتیم برای در حقیقت اعطای تسهیلات اسقاط از محل گواهی‌های صرفه‌جویی، یعنی به ازای کاهش مصرف، به ازای صرفه‌جویی که در سوخت صورت میگیره با طرح‌های جایگزینی بتونیم در حقیقت تسهیلات رو به راکبین موتورسیکلت و خودروهای سواری بدیم که بتونن در واقع اسقاط را انجام بدن. این فرآیند برای 20,000 موتورسیکلت کار در شهر تهران شروع شده که ما بتونیم موتورسیکلت های فرسوده رو با موتورسیکلت های برقی جایگزین کنیم. همچنین در ماه گذشته آیین‌نامه در حقیقت اسقاط کامیون کشنده های بالای 20 تن توسط سازمان با همکاری دستگاه های اجرایی دیگه در حقیقت تدوین شد، به تصویب کارگروه ملی آلودگی هوا رسید و جهت اجرا به در حقیقت تصویب و اجرا به هیئت دولت ارسال شده. این فرآیندها فرآیندهایی هست که میتونه در حقیقت یک جهش در فرآیند اسقاط در کشور رقم بزنه و ما اگر که ناوگانی که با این پیمایش بالا هست رو بتونیم با اولویت اسقاط کنیم، با توجه به پیمایش بالاش حتما اثربخشی خیلی بیشتری رو خواهد داشت نسبت اینکه ما تمرکزمون رو ببریم روی خودروها و در حقیقت موتورسیکلت‌های شخصی که هم فعالیت کمتری دارن، میزان مصرف بنزین کمتری دارن و در اولویت اسقاط برای هدف آلودگی هوا هم قرار نمیگیرن.
خب حالا علاوه بر حالا در واقع اسقاط خودروهای فرسوده، چه اقداماتی برای توسعه انرژی تجدیدپذیر و کاهش انتشار آلاینده‌های صنعتی تو کشور در دستور کار هست و میزان اثرگذاری اونها چقدره؟ چون این مسئله مهم نیست واقعا.
در حال حاضر به خاطر موضوع ناترازی گاز در کشور، نیروگاه در فصل سرد سال خب مازوت مصرف میکنه. ما در سال 1402 شاهد این بودیم که شهر عراق، کلان شهر عراق، به خاطر مصرف مازوت نیروگاه شازند روزهای متعددی رو در وضعیت ناسالم به خاطر آلاینده گوگردی اکسید قرار می گرفت. این باعث شد که 27 روز در سال 402 شهر عراق آلاینده شاخص SO2 رو داشته باشه در وضعیت ناسالم. در سال 1403 با پیگیری که در کارگروه ملی پاهاش آلودگی هوا اتفاق افتاد، برای اولین بار در تاریخ کشور سوخت مازوت کم‌گوگرد و به اصطلاح سوخت ATR در اختیار نیروگاه شازند قرار گرفت که یک اثر کاملا مثبت روی کیفیت هوای عراق داشت و روزهای ناسالم بوی دیوکسید رو به 5 روز رسوند، از 7 روز به 5 روز رسوند. با توجه به تجربه موفقی که در سال 403 اتفاق افتاد، از دقیقا اسفند سال گذشته برنامه ریزی ها انجام شد با همکاری که وزارت نفت در این خصوص داشت. در سال جاری بیش از 420 میلیون مازوت کم‌گوگرد در اختیار نیروگاه های مجاور کلان شهرها قرار گرفت.
بله.
در شرایط اضطرار بتونن مصرف کنن و انتشار این آلاینده ها رو کم کنن. در کنار این که ما سوخت نیروگاه ها رو داریم در واقع تلاش میکنیم که ارتقا داده بشه، حتما باید گسترش انرژی های تجدیدپذیر هم اتفاق بیفته که حداقل در این شرایط ما بتونیم سوخت کمتری رو مصرف کنیم. خوشبختانه این موضوع به عنوان یکی از اولویت های دولت چهاردهم در نظر گرفته شده و شخص رئیس جمهور در حقیقت پیگیر این موضوع هستند و طبق خبرها ما وارد در حقیقت به قول دوستان وزارت نیرو باشگاه 3000 مگاواتی های تجدیدپذیر شدیم.
بله.
و ظرفیت تجدیدپذیرمون از 3000 مگاوات بیشتر شده، ولی همچنان نیاز کشور به مراتب بالاتر از این عدد هست و لازمه که این مسیر و این رشدی که در سال گذشته اتفاق افتاد همچنان ادامه پیدا کنه.
انشالله که این اتفاق بیفته. خیلی محبت کردن. اگه صحبت خاصی هست من در خدمتون هستم آقای طاهری عزیز.
در انتها من این قول رو مردم میدم که هم سازمان حفاظت از محیط زیست و هم تمام دولت در حقیقت تمام تلاشش رو میکنه که حد اکثر نتیجه مثبت در آلودگی هوا داشته باشیم. اما اتفاقی در کشور افتاده، هم بحث سالهای گذشته که در حقیقت عدم انجام تکالیف قانونی بوده و هم این که بالاخره موضوع آلودگی هوا در کشور ما و مخصوصا کلان شهر تهران یک سابقه چند دهه داره. ما حتی قبل از انقلاب هم در شهر تهران مشکل آلودگی هوا رو داشتیم. این در هیچ جای دنیا هم نبوده که ظرف 1 سال یا 2 سال بتونن مشکل آلودگی هوایی یک کلان شهر رو برطرف کنن. چیزی که مهم هست اینه که ما بتونیم در یک روندی اقدامات در حقیقت کاهش انتشار رو انجام بدیم و شاهد کاهش انتشار باشیم، که این فرآیند با تمام توان در حال پیگیری هست.
انشاءالله. ممنون، سپاسگزارم.
و سلامت باشید.
قربان شما، سلامت باشین. خب حالا بحث آلودگی اینها شد، من یک خبری هم براتون بخونم دوستان. ممنوعیت تردد خودروهای دارای طرح ترافیک پایتخت در روزهای زوج و فرد. آقای علی مردانی مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران گفتند با توجه به اعلام مصوبه اضطراری مبنی بر اجرای طرح زوج و فرد از درب منزل به دلیل آلودگی هوا، به همین دلیل تردد خودروهای دارای مجوز طرح ترافیک پایتخت در روزهای زوج و فرد ممنوعه. حتی با داشتن مجوز طرح ترافیک، خودروهای با پلاک زوج در روزهای فرد و خودروهای با پلاک فرد در روزهای زوج حق تردد در محدوده ترافیک تهران رو ندارن. ممنونم از اینکه همچنان همراه ما هستید. یک ترانه تقدیم به شما. شبتون بخیر باشه دوستان عزیز، امیدوارم در این هوای سرد پاییزی هوای دلتون گرم گرم باشه و حالا این بارش هایی که در کل کشور در خیلی از استان ها ما شاهدش بودیم انشالله که همه جا داشته باشیم و این آلودگی، حالا گرچه آلودگی تهران با بارش ها و اینا زیاد تاثیرگذار نیست، امیدوارم بادهای خوبی داشته باشیم که این آلودگی رو ببره. البته به دلیل کمبود آبی هم که هست امیدوارم بارش های خوبی داشته باشیم که قدری جبران بشه و این سطح های ما در واقع از این وضعیتی که در حال حاضر هستن یه قدری متفاوت بشه و وضعیت خوبی داشته باشن. خب رسیدیم به ساعت 21:20. دعوت میکنم که روایت عشق رو بشنوید. این آخرین برنامه هستش که در این نوبت کاری تقدیم شما عزیزان میشه. بشنوید.
روایت عشق.
سلام، امشب قراره بشنویم داستان بانویی که از پس یه حادثه تلخ نوع زندگیش عوض میشه و تولدی دوباره رو تجربه میکنه. خودش معتقده از روی پاهاش پریده تو آغوش خدا. خانم حلیمه مسکین. سلام عرض میکنم خانم.
سلام.
خانم حلیمه مسکین.
بله.
سلامت باشید. میتونم بپرسم چند ساله که روی ویلچر میشینید؟
من از سال 88 روی ویلچر. در واقع از روپای خودم پریدم بغل خدا. شما ویلچر نگاه نکنید.
عجب.
آره.
یعنی زایه نخایی هستید.
بله، زایه نخایی.
من انقدر میدونم که شما یه معلم بودید و بله. یه زمانی روی ویلچر نبودین
بله.
و هنوزم معلمید، اما امروز بله. به قول شما ما ویلچر رو نمیبینیم. تو بغل خدا پریدنتون رو قراره که بشنویم داستان چیه.
انشالله.
اهل کجا این؟
من زادگاه هم تایباده و بزرگ شده اونجا، یعنی
تایباد تا مرز افغانستان و
افغانستان. بله بله. و اونجا تا 30 سالگی من اونجا بودم که با تصادف و با همون آمبولانسی که اومدن مشهد من دیگه مشهدی شدم و مجاوره آقا
قبل ترشی بشنویم. خانوادتون چطور خانواده‌ای بوده؟
الحمدلله خانواده متدعیه.
چند تا فرزند بودین؟
3 تا خواهریم 3 تا برادر.
شما کوچیکه؟
من دومیم.
آها.
دومین فرزند و دومین دختر. بعد
تو تایباد زندگی کردن از لحاظ مالی و اقتصادی چه شکلیه؟ خانواده ها تمتع مالی خوبی دارن؟
آره به طور طبیعی چیز آره وضعیت مالیشون خوبه. مثل همه جای دنیا یه تعدادی فقیر باشن یه تعدادی بیش از حد غنی باشن هم وجود داره، اما عموم تایبادی ها تقریبا در یه سطح زندگی اقتصادیشون. آره
برای شما هم همین شکلی بود؟
بله، خانواده یه کارمند بودیم، پدرم کارمند بودن. بله.
بعد شغل خود شما رو پدر مادرم داشتن فرهنگی بودن یا نه؟ فقط
نه پدر مادرم چیز مادرم خانه‌دار و پدرم کارمند سازمان آبفا بودن و من به لطف و همیاری مامانم اومدم وارد معلمی شدم. چیز ما آزمون آموزشیاری نهضت برگزار شد و من جبهه گرفتم، گفتم من در خونه ها نمیرم ثبت نام کنم، چون اونجا روال این بود که در خونه به خونه بری. خب. از بی سواد ثبت نام به عمل بیاری و کلاس تشکیل بدی.
خب از قبل ترش بگین چی شد اصلا انگیزه معلمی برای شما بود؟
من از کلاس اول ابتدایی که خانم بزرگواری به اسم خانم رضازاده معلم کلاس اولم بودن و چطور بگم معلم مهر محبت در درجه اول و معلم کلاس اولم بودن، از همونجا آرزو داشتم معلم باشم. خدا رو شکر، خدا رو شکر، موقع انگاری دلم خیلی پاکتر از الان بود، خدا شنید دام و الحمدلله معلم شدم.
رفتید وارد نهضت سواد آموزی شدید؟
بله، وارد نهضت سواد آموزی شدم.
مادرتون چه کمکی کردن؟
مامان، من گفتم در خونه ها نمیرم، مامان رفتن شد سما رو گرفتن و من تونستم کلاس تشکیل بدم و الحمدلله اون شد قدم اول ورود من به دنیای قشنگ معلمی.
یعنی اولین باری که کلاس برگزار کردید برای سن و سالهای پایین نبود؟
بله بله، من خانم همسایه‌مون رو از دستشون میگرفتم میبردم تا کلاس، اونجا با هم کار میکردیم. و خب خدا رو شکر، خدا رو شکر، خدا رو شکر ما آخرای این روند سواد آموزی بودم، اونقدر که بعد از 2-3 سال حتی تقاضای جشن شکرگزاری گرفته بودیم که خب، ولی خب چون جست گریخته بی سوادهایی پیدا می شدن ادامه دادیم فعالیت.
مدیریت کلاس های نهضت سواد آموزی سخته خانم مسکین؟
سختیش این که یک عده آدمی که چیز باید بکشونی به کلاس درس سختی خود شده.
از این معلم بد اخلاقا بودین یا نه؟
من توفیق معلمی رو 18 ماه داشتم. نه، بیشتر رفاقت دوستی بود. آره. اگه این چیز
گفتین 18 ماه یعنی چی؟ 18 ماه چرا؟
بعد 18 ماه من چیز شدم مدیر مراکز چیز نهضت آموزی، به این صورت که 5-6 تا کلاسی که توی روستا هستن و به شکل پراکنده هستن متمرکز با یک مدیریت اداره میشن و این مدیریت جوابگوی اداره شهرستانه، اصلا بهش میگن مدیر مراکز آموزش یادگیری یاددهی.
پس زندگیتون مثل یه اقیانوس آروم، همه چی سر جاش، داشتید لذت میبردید از کارتون، بله. خانوادتون.
بله بله.
و دختر جوانی
بودم که اگر میخواستم برم فوق لیسانس شرکت کنم توی شهری که راه خیلی خطرناکی داشت، مامان به راحتی منو با دوستام پشت فرمون میفرستم و خود مامانم اصلا با داداشم میومدن مشهد. اینقدر من توی اجتماع فعال بودم، اینقدر مثلا تو همون کلاسه نهضت سواد آموزی داشتیم بدون استثنا ماهی یه بار ما دشت و کوه میرفتیم، بدون استثنا ما اردوه رو برگزار می‌کردیم.
شخصیت برونگرایی هم داشتیم.
آره آره آره، خیلی اهل تفریح، اهل
چطور پیش
مسافرت.
به کجا رسید؟
بودیم تا اینکه خدا بهم توفیق داد توی یکی از روستاهای خدمتم بهم سپرده شد که یکی از دوردست‌ترین روستاهای شهرستان تایباد بود به اسم روستای شیزن.
شیزن؟
بله، روستای شیزن. اونجا 4-5 کلاس داشتیم و 2 کلاس اقماری داشتیم که باید اونا چیز طبق روال اداری باید اونا رو اداره میکردم و جالبی این روسته این بود که حتی ماشینی برای تردد نبود و من یه ماشینی تهیه کردم برای که راحت بشه تردد کرد و رفت آمد داشت و هر روز صبح دنبال همکارا میرفتم و هم میرفتیم روستا، کلاس رو تشکیل میدادیم و جالب اینجاست که اونجا چیز ما به تعدادی از دخترانی برخورده بودیم که دوره ابتدایی رو گذرانده بودن اما این آموزش برشون تثبیت شده نبود و اونا لاغله کلاسی که ما برای نهضت برگزار میکردیم اونا خواهان این شدن که بیاین تا چیز برشون یادآوری بشه تا بتونن ارتقای مدرک بگیرن. اونا اکثرا تا پایان ابتدایی مدرک داشتن، من می‌خواستن سیکل و دیپلم و اینا رو هم بگیرن.
خب گفتید یه جایی مثلا مسیر صعب العبور بود، ماشین خیلی بله، راحت بدن.
بله، بله.
چون موظف بودید که حتما این کلاس رو باید برید برگزار کنید از طرف ارگانی، سازمانی، جایی، یا نه دغدغه‌مندی خودتون بود؟
این میگم عضو خانواده متشرع و متدین بودم همینه. توی خونه ما رسم بر اینه لقمه شبهناک هم حرامه، به خاطر همین برای کسب اون روزی حلاله بله تا پشت کوه هم رفت میرفتیم. آره، من علا رقم این که ارزشابیم امتیاز داشت که من توی سطح شهر کلاس دایر کنم یا در جوار شهرمون کلاس برم، همونجور که یک مدت کوتاهی رو رفتم، اما نه، رفتم روستای شیزن و درست اون مسیر اون روستا اون مسیری بود که شد عاقبت من اون تصادفه، ولی به اینکه توی اون روستا کار میکردم، به اینکه توی اون بافت بودم افتخار میکنم.
یعنی اگر برگردیم عقب شما دوباره انتخاب میکنید که برید روستای شیزن؟
برای
شرایط
قطعا اونجا رو حتما خواهم رفت، قطعا اون ماشین رو حتما خواهم گرفت، قطعا هر روز دنبال همکارام خواهم رفت که اونا رو ببرم اونجا. فقط یه تغییر کوچولو شاید بدم، یه تغییر کوچولو اونجایی که بهتر این جریان تصادفه رو تعریف کنم تا بگم اون تغییر کوچولو منظورم چیه.
ما شنونده
یه روز که